بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مورد ماده امر بود که در جلسه گذشته گفتیم که در باب ماده امر جهاتی بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اول که به صورت خیلی مفصل مطرح شد بحث عرض کنم خدمت شما، بله، معنای ماده امر بود که گفتیم ماده امر یا به معنای طلب هست و یا به معنای شیء هست به صورت مشترک لفظی. پس یکی از معانی ماده امر طلب هست. جهت دوم بحث عبارتند از این است که در ماده امر آیا علو و یا استعلا معتبر هست یا معتبر نیست. توضیح مطلب این است که در میان اصولیون یک اختلاف معروفی وجود دارد و اون این است که طلب که معنای ماده امر هست آیا مطلق طلب امر گفته می شود یا اینکه نه در طلب بایستی طالب دارای علو باشد، در طالب علو معتبر هست، یا اینکه نه استعلا معتبر هست یا هر دوتا معتبر هستند و یا علو معتبر هست به شرط عدم انخفاض یا نه هیچ کدوم معتبر نیست. نه علو معتبر هست در طالب و نه در استعلا، در هیچ کدوم معتبر نیست. یعنی نه علو در طلب معتبر است و نه استعلا. بدون علو و استعلا اگر بود طلب، بر طلب طالب امر صدق می کند، ماده امر صدق می کند. در اینجا اقوالی وجود دارد. خب ابتدا اقوال و دلائل رو ذکر میکنیم، بعدا نقدها را و بعد قول مختار را در این زمینه بیان میکنیم. قول اول که میخواهیم مطرح بکنیم قول مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه معتقدند که در ماده امر و اینکه بر طلب طالب امر صدق کند و یا بر طلب طالب بگویند که امر فلانون به کذا و یا سایر مشتقات اگر بخواهد صدق کند، علو شرط است و معتبر هست، ولی استعلا شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر آمر عالی باشد چه علوش علو و حقیقی باشد، مانند ذات اقدس الهی که علوش ذاتی است و حقیقی، و یا مانند معصومین که علوشون علو حقیقی است، و یا چه علو علو عرفی و عقلایی باشد. اگر دارای علو بود و بر اساس اون علو داشتن چیزی رو طلب کرد، به طلب او ماده امر صدق می کند. خب هرچند استعلا و اظهار و علو هم وجود نداشته باشد، بلکه حتی اگر اون طلب را که عالی از سافل می کند، اون طلب را به صورت فروتنی و تواضع مطرح بکند، باز ماده امر او صدق می کند و می توان گفت فلانون امر زیدن به فلان چی، ماده امر صدق می کند. پس خلاصه این که زمانی عنوان امر انتزاع می شود از طلب طالب، که این طلب از جانب عالی باشد، یعنی از جانب عالی چیزی طلب بشود، یعنی اگر عالی از سافل طلب کرد امر را میتوان انتزاع کرد از طلب او و بر او حمل کرد، ولذا میتوان گفت که فلانی امر کرده است مثلا بک را به فلان کار. بنابراین طلبی که از سوی عالی نباشد بلکه از سوی سافل از عالی باشد، یا از سوی مساوی از مساوی باشد، امر صدق نمی کند. امر صدق نمی کند. ولذا طلب سافل از عالی را امر نمی گویند بلکه استدعا می گویند، و یا طلب مساوی از مساوی را امر نمی گویند بلکه التماس می گویند. خب بنابراین بر اساس اونچه که در اینجا بیان شد، باید بگوییم که بله، اگر چنانچه بر طلب سافل از عالی و یا بر طلب مساوی از مساوی اگر چنانچه امر گفته شد و امر اطلاق گردید، این حقیقتاً اطلاق حقیقی نخواهد بود بلکه اطلاق مجازی، چون علاقه مشاکلت وجود دارد. خب پس خلاصه نظر محقق خراسانی را اگر بخواهیم در این ارتباط بیان کنیم، خلاصه نظرش این است که اگر چنانچه طالب عالی بود، حالا یا حقیقتن و یا اندل اقلا و عرفن، بر طلب او ماده امر یا سایر مشتقات ماده امر صدق می کند و صحیح است، و اطلاق امر بر طلب چنین شخصی اطلاق حقیقی خواهد بود، ولو اون شخص آمر مستعلی نباشد، جست آمرانه نگرفته باشد، بلکه طلبش به صورت متواضعانه باشد. خب اون وقت نتیجه دارد در اینجا، نتیجهش در اون دستورات شرعی نمایان می شود. مثلا فرض کنید که اگر در یک جایی شارع گفت که لا تخالف امر ابیک، در اونجا که میگد لا تخالف امر ابیک، در اینجا اگر پدر امری کرد به فرزند، حالا پدر که علو دارد، حالا چه میخواهد مستعلی باشد چه نباشد، اطاعت پدر واجب خواهد بود. خب ولی اگر چنانچه نه، عرض کنم خدمت شما، طالب عالی نباشد بلکه عرض کنم خدمت شما بله سافل از عالی باشد یا مساوی از مساوی باشد. در اینجا بر طلب چنین شخصی امر صدق نمی شود و نمی توان گفت او امر کرده است. نمی توان گفت، هرچند حالت استعلا داشته باشد، یعنی هرچند طالب مستعلی باشد و جست علو را به خودش بگیرد. خب پس بنابراین طالب عالی به طلبش امر حقیقتا صدق می کند ولو مستعلی نباشد، ولی طالب غیر عالی یعنی طالب سافل از دانی و یا طالب مساوی از مساوی، عرض کنم خدمت شما، امر گفته نمی شود. خیلی خوب، بعد از این که این نظریه مرحوم محقق خراسانی بیان شد، مرحوم محقق خراسانی می فرماید که احتمال دیگر، یعنی قول دیگر که ما رو بعدن مطرحش می کنیم، احتمال دیگر که بگیم یکی از این دوتا معتبر از علاف یا استعلا به صورت منع خلاف، نه این قابل پذیرش نیست چون دلیلی ندارد. حالا ما این رو بعدا انشاءالله مفصل توضیح میدیم. عبارتی رو که مرحوم صاحب کفایه ذکر کرده از در این ارتباط، عبارتش رو میخونیم: از ظاهر اعتبار العلاف فی معنی الان، ظاهرینه که علو معتبر است در ام، فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امرا، پس بنابراین طلب از جانب سافل از عالی یا مساوی از مساوی امر نیز محسوب نمی شود. ولو اطلق علیه کان به نحو من العنایه، و اگر چنانچه به طلب سافل از عالی یا طلب مساوی از مساوی امر هم گفته بشود، این اطلاق اطلاق مجازی است. کما ان ظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، کما اینکه همطور گفتیم علو معتبره، استعلاء معتبر نیست. فیکون الطلب من العالی امرا ولو کان مستخفزا لجناحه، بنابراین طلب از عالی از سافل امر صدق می کند حقیقتا، ولو اینکه این عالی وقتی که طلب می کند به صورت متواضعانه طلب می کند. خب اما احتمال اعتبار احدهما ضعیفون، اما اینکه بگیم یکی از علو و استعلا به صورت منع خلو معتبر هست، ناخیرین ضعیف است چون دلیلی ندارد، که انشاءالله بعداً ما با عنوان یکی از اقوال این رو مطرح میکنیم و رد میکنیم. خب پس بنابراین از نظر صاحب کفایه طلب باید از عالی باشد، علو در شرط هست. دلیلی که مرحوم صاحب کفایه ذکر میکند، دلیلش صحت سلب ماده امر هست از طلب سافل از عالی، و یا سلب ماده صحت سلب ماده امر از طلب مساوی از مساوی. پس دلیل مرحوم صاحب کفایه در اعتبار علو برای صدق ماده امر، صحت سلب ماده امر از سافل از عالی است، و یا طلب مساوی از مساوی، صحیح است که امر از طلبش سلب بشود. خب مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با اعتبار علو نظریه مرحوم صاحب کفایه را پذیرفته است و دو تا دلیل برای اثبات این نظریه می آورد. یک دلیلش همون دلیلی است که صاحب کفایه گفته است. دلائلی که مرحوم محقق خویی بیان می کند یکی وجدان و عرف هست، کیشون می گوید وجدان حاکم است بر این که انتزاع عنوان امر فقط در جایی است که امر عالی باشد نسبت به مأمور، ولو این امر استعلا نداشته باشد. دلیل دومی که محقق خویی بیان می کند همان دلیل صاحب کفایه است و آن عبارتند است: صحت سلب ماده امر از طلب صادر از سافل به عالی است و یا طلب صادر از مساوی به مساوی است. محقق خویی می فرماید بلکه عقلا به کار بردن ماده امر را اصلا در چنین مواردی تقبیح می کنند و نمی پذیرند چنین چیزی را و توبیخ می کنند طرف را که چرا تو چنین طلبی کردی از عالی در حالی که خودت علو نداری. من عبارت مرحوم محقق خویی را در محاضرات می خوانم تا این کلام بهتر روشن بشود. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماند که و یدلنا علی ذلک، دلیل ما بر این مطلب که علو معتبر هست مضافن الی مطابقت هازال الوجدان، علاوه بر این که این مطلب مطابق با وجدان هست و وجدان می پذیرد این مطلب را که باید علو در طلب وجود داشته باشد، علاوه بر وجدان صحت و سلب الامر عن طلب صادر من غیر العالی، صحیح است سلب کنیم ماده امر را از طلبی که صادر می شود از غیر عالی. غیر عالی می شود سافل از عالی، مساوی از مساوی. بلی یستحق توبیخ علیه، بلکه صحیح است توبیخ کردن بر طلب سافل از عالی یا مساوی از مساوی. چطوری؟ اتأمر الامیر مثلا، فرض کن یکی از نوکران سلطان به سلطان طلب کنه، عقلا نمیگویند که فلانی امر کرد به امیر و سلطان، تازه اگر امر بکنند توبیخش میکنند، اتأمر الامیره، آیا تو امیر را امر میکنی؟ بعد محقق خویی میفرماد و من المعلوم ان التوبیخ لا یکون علی امره بعد استعلائه و انما یکون علی استعلائه و استعماله الامر. میفرماد که توبیخ نمی باشد بر امر سافل بعد از استعلائش، بلکه توبیخ عقلا نسبت به این شخص سافل به خاطر استعلایش هست و به خاطر بکارگیری امر هست. خب پس بنابر این قول اول که قول مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آی خویی و بعضی از اعلام دیگر بود این بود که حتما طلبی که از عالی باشد امر بر او صدق می کند، پس در صدق ماده امر علو معتبر است ولو استعلایی هم در کار نباشد، استعلا معتبر نیست. این قول اول که بیان کرد. قول دوم استعلا به تنهایی کفایت می کند در صدق ماده امر، در صدق ماده امر استعلا تنها کافی است ولو علو هم نباشد. یعنی ولو شخصی سافل باشد همین قدر که مستعلی باشد و حالت جست علو و جست آمرانه را به خودش بگیرد هنگام طلب، کفایت می کند و ماده امر بر طلب او صدق می کند. ولذا اگر چنانچه شخصی عالی نباشد ولی هنگامی که طلب می کند مستعلی باشد، حالت ژست آمرانه به خودش بگیرد، ژستی که از موضع بالا دستی باشد، ماده ام به چنین طلبی صدق می کند، ولو در واقع و حقیقتن و یا در نظر عرف علوی نداشته باشد. خب اینا قول دوم. پس قول اول این بود که علو معتبر نه استعلا. قول دوم این است که نه، استعلا معتبر هست ولو علوی هم در کار نباشد. ببینیم دلیل بر این قول چیست. دلیل بر این قول این است که اگر سافل از عالی و یا مساوی از مساوی با حالت استعلا و ژست آمرانه طلبی بکنن، یعنی سافل با ژست آمرانه و با حالت استعلا از عالی طلبی بکنن، و یا مساوی با همین حالت استعلا از مساوی چیزی رو طلب بکنن، اقلا او رو توبیخ میکنند. به این صورت توبیخ میکنند که میگن با این که تو سافل هستی چرا امر میکنی به عالی؟ چرا؟ و یا با اقلا میگن با این که تو مساوی هستی چرا امر می کنی به مساوی؟ پس ببینید در اینجا به طلب سافل یا به طلب مساوی از مساوی اقلا امر می کنند، میگن امر کرد، ولیکن این امر کردنش را تقبیح می کنند. پس بنابراین اقلا به طلب مستعلی امر اطلاق می کنند. بنابراین چون اقلا در این تقبیح و توبیخ به طلب مستعلی امر اطلاق کردن، معلوم شود که باید استعلا به تنهایی کافی باشد برای صدق ماده امر، حالا چه علو باشد چه علو نباشد. بنابراین دلیل کسانی که گفتن استعلا معتبر است این است که اقلا به سافلی که مستعلی است یا به مساوی که مستعلی است به طلب او امر اطلاق می کنند و او را توبیخ می کنند، یعنی با وجود این که به طلب او امر اطلاق می کنند او را توبیخ می کنند که تو چرا امر کردی سافل به عالی، و یا چرا امر کردی مساوی به مساوی. پس به طلب مستعلی اقلا هم امر اطلاق می کنند لکن توبیخش میکنن که چرا تو امر کردی. بنابراین معلوم میشود در طلب که صدق ماده امبرو بکند استعلا کفایت میکند، میخواد علو در کار باشد یا میخواد علو در کار نباشد. این هم قول دوم. اما قول سوم، این قول سوم مستفاد از کلمات مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم امام می فرمایند که صرف وجود علو ثبوتن کافی نیست، یعنی برای صدق ماده امر بر طلب طالبی که ثبوتن علو دارد ولی در مقام اثبات علو ندارد، این کفایت نمی کند. این کفایت نمی کند. یعنی کسی حقیقتاً علو دارد ولی این علو وش رو اظهار نمی کند. اگر بر چنین طلبی، از چنین طالبی ماده امر یا مشتقات دیگر ماده امر صدق نمی کند، بلکه علاوه بر علو ثبوتی باید استعلا رو هم داشته باشد. استعلا رو هم داشته باشد یعنی چی؟ یعنی طالبی که میخواد طلب کند از غیر، زمانی به طلبش ماده امر یا مشتقات دیگر ماده امر صدق میکند که این علوش را در طلبش اظهار کرده باشد، یعنی هم علو داشته باشد ثبوتن و هم استعلا داشته باشد در هنگام اظهار طلب. در این صورت بله ماده و یا مشتقات دیگر آن بر طلب چنین شخصی صدق می کند. مرحوم امام عبارتش اونگونه که در تهذیب الاصول آمده از این است که و ظاهر ان الاستعلاء ايضا ماخوذ فيه، استعلاء هم علاوه بر علو استعلاء هم در اینجا لازم هست. فلا يعد مكالمه المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء والالتماس امرا. بنابراین اگر مولا با عبد خودش طلبی کرد ولی به صورت استدعا و التماس بود، خواهش تمنا بود، در اینجا به چنین طلب مولایی ولو در ثبوتن علو دارد ولی چون در مقام طلب استعلا ندارد، به چنین طلبی عرض کنم خدمت شما ماده ام و سایر مشتقات صد نمی کند. یعنی نمی توان گفت امر هاز المولا عبدهو به کزا، اینو نمی توان گفت، نمی شود گفت. بنابراین از نظر مرحوم امام علاوه بر علو ثبوتی باید این شخص طالب مستعلی هم باشد، حالت استعلا به خودش بگیرد. خب بر اساس قول مرحوم امام باید گفت که در بعضی از دست عوامله، در بعضی از مواردی که شارع تشریعاتی دارد اونجا نتیجه پیدا می شود. مثلا فرض کنید شارع فرموده است لا تخالف امر والدک، شارع فرمود با امر پدرت مخالفت نکن. خب حالا پدر از فرزند چیزی رو طلب میکند، در صورتی اطاعت پدر بر فرزند واجب میشود که پدر این طلب را به صورت استعلا بیان کرده باشد. یعنی پدر ولو این که علو دارد ولی زمانی واجب الاطاعه می شود نسبت به فرزند، یعنی فرزند باید اطاعت کند از پدر، زمانی اطاعت از پدر واجب می شود بر فرزند که پدر طلبش را به صورت استعلا بیان کند. بنابراین اگر پدر طلبش را به صورت خواهش و تمنا و التماس و امثال اینها بیان کند، به این طلب پدر ماده امر یا سایر مشتقات زد نمی کند. یعنی در جایی که پدر با التماس و خواهش و تمنا از فرزندش چیزی طلب می کند و با ناز و مهربانی چیزی را از پدر طلب می کند، نمی گوین امر ولدهو بکذا، یا نمی توان گفت او امر کرده است به فرزندش، نه چنین چیزی گفته نمی شود. یا مثلا فرض کنید که شارع فرموده است امر به معروف کن و امر بالمعروف، شارع فرض کنید فرموده، در اینجا باید با استعلا امر به معروف کند و الا امرش به معروف امر به معروف بر اون صدق نمی کند و هاکذا موارد دیگری که در این زمینه وجود دارد. پس تا اینجا ما سه تا قول را در مورد اعتبار علو یا عدم اعتبار علو یا استعلا یا عدم استعلا سه تا قول را بیان کردیم. قول اول قول صاحب کفایه بود که فرمود علو معتبر است نه استعلا. قول دوم این بود که استعلا معتبر است، سواء اون کان علو باشد یا علو نباشد. قول سوم که قول مرحوم امام هست که علو ثبوتاً کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر علو ثبوتاً استعلا هم باید باشد تا ماده ام و سایر مشتقات ام بر طلب صدق بکند و صدق حقیقی داشته باشد. حالا در اینجا اقوال دیگری هم وجود دارد که ما انشالله در جلسه گذشته بیان خواهیم کرد. وقت دیگه گذشته است و صلی الله علی محمد.